بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صدا خیلی شده قبل از محرمیدون، تا حالا بحث ما کجا بود؟ بحث در اصالت و صحت در فعل غیر. غیر یک عملی انجام داده یا یه حرفی زده، نمیدونیم این حرف صحیحه یا فاسد، یا این کاری که انجام داده صحیحه یا فاسد. گفتیم در اینجا ما اصالت و صحت جاری میکنیم، میگیم این حرفی که این آقا زده انشالله حرف صحیحی بوده، این عقدی که این آقا کرده انشالله عقد صحیحی بوده. غلط در اونجاهایی که شک در فعل غیر داریم، اصل در این بود که اصالت و صحت جاری میکنیم و آثار شرعی مترتب بر او رو بار میکنیم. وقت در این رابطه بنا شد 6 تا تنبیه بگم. تا قبل از ماه رمضان 4 تا تنبیهش خوندیم، تنبیه پنجم و ششم مونده. ایشون در این تنبیه میخوان بگن این اصالت و صحیحی که ما جاری میکنیم فقط آثار شرعی بیواسطه رو ثابت میکنه، اما دیگه آثار عقلی و عادی یا آثار شرعی معل واسطه اینا رو ثابت نمیکنه. اینا رو برای استصحاب خونده بودیم. اگه نظرتون باشه اون روزایی که اصل مثبت خوندیم، آخه خیال نکنید که اصل مثبت فقط مال استصحابه. هیچ یک از اصول عملیه نمیتوانه لوازم عقلی و عادیش ثابت بکنه. حالا مثال استصحابشو بزنیم. زید یه بچه 4-5 ساله بوده، من دیدمش 20 سال پیش، حالا نمیدونم زنده است یا مرده. شما چیکار میکنی؟ استصحاب کن حیات زیدو، اما نمیتونی بگی حالا که حیات داره پس 25 سالشه، حالا که 25 سالشه پس محاسن داره، پس معلومه یه مکانی رو اشغال کرده. نه محاسن ثابت میشه، نه تحیز بازا یعنی مکان خاص. نه، یعنی درست آدم های 25 ساله عادتا محاسن دارن، اما شما نمیتونی این اثر عادی رو بار کنی. شما با استصحاب حیات زید رو ثابت کردی، اگر اثر شرعی بر اون حیات زید هست بار کن، اما این که حالا حیات داره پس معلومه محاسن هم در آورده، اثر عادی، پس معلومه متحیز یه مکانی رو الان اشغال کرده، اینا هیچ کدوم ثابت نمیشه. همونطوری که در استصحاب لوازم عقلی و عادی ثابت نمیشد، اصالت و صحت هم همینطوره. همه اصول عملیه، لوازم رو ثابت نمیکنه. یکی دو تا مثال راجع به همین قضیه خودمون مثال بزنم که قبلا خوندیم، تا یه قضیه به ذهن بیشتر بیاد. الان یه نفر از دور یه حرفی زد، من نمیدونم این داره به من فحش میده یا سلام داره میکنه. نظرتونه؟ ایشون این مثال زدن، یه نفر از دور یه کلامی گفت، من نمیدونم آیا این کلامش جسارت و فحش به منه یا نه، بیچاره داره سلام میکنه، احوال منو داره از دور میپرسه. خب اگر فحاشی داره میکنه کار فسادیه، اگر سلام داره میکنه کار صحیحیه. حالا من شک در صحت و فساد این حرف این آقا دارم که آیا این حرف صحیحه یا فاسده. گفتین چیکار کن شما؟ اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله فحش نداده، انشالله سلام کرده. خب ببینی تا همین مقدار، اما نمیتونی بگی حالا که سلام کرده پس من برم جلو جوابشو بدم. یعنی حالا من نمیدونم آیا این چیکار کرده، برم جلو بگم آقا سلام علیکم. نه دیگه، شما فقط اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله این آقا حرف زشت و فاسد نزده، انشالله حرف خوب زده، حمله بر صحت، اما تا همین مقدار که انشالله حرف خوبی زده، انشالله فحاشی نکرده، اما دیگه لوازم عادی ثابت نمیشه. بگم حالا که پس حرفش خوبه پس سلامه، پس حالا که سلامه من باید برم جواب سلامشو بدم، نه اینا ثابت نمیشه. این یه مثال. یه مثال دیگه هم قبلا خوندیم که امروز هم ایشون میزنه، این مثال هم بزنیم. یه نفر در اثناء نماز عصر شک میکنه نماز ظهر خونده یا نه. خب میدونید نماز عصر صحتش موقوف است به مقدمه بودن نماز ظهر. یعنی نماز عصر وقتی صحیحه که انسان بدانه نماز ظهر مقدمه واقع شده. خب حالا من شک دارم آیا نماز ظهرم و نماز عصرم صحیحه یا نه. چرا؟ چون نمیدونم ظهر رو خوندم یا نه. اگه ظهر رو خونده باشم مقدمه عصر فراهم نماز عصرم صحیحه، اگه ظهر رو نخونده باشم مقدمه نماز عصرم رو نیوردن نماز عصر. حالا چی کار کنم اینجا؟ خب ما چی کار میکردیم؟ نمیدونم این نماز عصر صحیحه یا فاسد، اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله نماز ظهر رو خوندی. خیلی خوب، نماز عصر رو تموم کن. حالا که نماز عصر رو تموم کردی باید برنشی ظهرت رو بخونی. که وقت رفقا اشکال میکردن، پس اون انشالله فایدهش چی بود؟ ما در وسط نماز عصر میگفتیم انشالله ظهر خوندی، همین جوابو دادیم. گفتیم اون اصالت و صحت جاری میکردی، میگفتی انشالله ظهر خوندم، به عنوان مقدمیت بود. یعنی انشالله من مقدمه نماز عصر رو آوردم، اما حالا واقعا هم نماز از ظهر خوندی که نمیدانی. یعنی وقتی شما سلام نماز عصر رو میدی، خود و خدا نمیدونی نماز ظهر خوندی یا نه، استصحابی بلند شو بخون. خب ببینید اصالت و صحت کار صورت داد، نماز عصر منو درست کرد، اما دیگه لازمه‌شو ثابت نمیکنه. حالا که شما نماز عصر ثابته، حالا که مقدمه عصر آوردی، پس ذاتن هم عصر آوردی، اونو ثابت نمیکنه. ایشون امر میخواد همینی بگه. این دو تا مثال قبلا خونده بودیم که خلاصه مطلب آقا اصالت و صحت کارش فقط اثبات صحت اون فعل غیره، اما لوازم عادیشو ثابت نمیکنه. اون وقت اینجا ایشون یه مثالی میزنه که بعد از این که دو سه خط از عبارت خوندیم اون مثال تکرار میکنیم. عنایت بفرمایید. الخامس، تنبیه پنجم، یعنی از 6 تا تنبیه 4 تاشو قبل از ماه رمضان خوندیم، پنجمیش هم امروز میخونیم. الخامس ان ثابت من القاعده المذکوره اصالت و صحه، اونی که با این قاعده اصالت و صحه ثابت میشه، حکم به وقوع فعل است به حیث یترتب علیه آثار شرعیه المترتب علی العمل صحیح. یعنی شما با اصالت و صحه اگر جاری کردی در فعل غیر اصالت و صحه جاری کردی، فقط اثر شرعی بی واسطه، اما ملازماتش یعنی لازم عادی، لازم عقلی، همونایی که قبلا میگفتیم با استصحاب ثابت نمیشه، حالا میگیم با اصالت و صحه لوازم ثابت نمیشه. این تو ذهن آقایی نیادا، نوعا خیال میکنن ما میگیم اصل مثبت و جدنی یعنی در باب استصحاب فقط، نه، همه اصول اینطوریه. اصلا اصول عملیه تعبدیه، حالا میخواد استصحاب باشه که مفصل بحثشو خوندیم، میخواد اصالت البراءه باشه، میخواد اصالت و صحه باشه، هیچ یک از اصول عملیه لوازم عادی و عقلی رو ثابت نمیکنه. ایشون هم همینو میخوان بگن، یعنی ثابت یعنی اون آثاری که با این قاعده اصالت و صحه ثابت میشه، فقط حکم به وقوع فعله. بگو انشالله اون فعلی که اون انجام داده انشالله فعلش صحیحه، به حیثی که یترتب علیه آثار شرعی بیواسطه، اثر شرعی بیواسطه رو این اصالت و صحه بار میکنه. چه آثار شرعیه؟ اون آثار شرعیه ای که مترتب است بر عمل صحیح. اما اون چیزایی که ملازم با صحته، من الامور خارجیه، این من بیان اون ماست، یعنی اما امور خارجیه یعنی آثار عادی و عقلی، اما ما یعنی اون آثار خارجیه از حقیقت صحیح، اون آثاری که ملازم است، حالا یا عقلا یا عادتا، اون آثاری که ملازم با صحته. شما اصالت و صحه فقط جاری کن، اثر شرعی بی واسطه، اما اون امور خارجیه‌ای که ملازم با صحت است که از حقیقت صحیح خارجه، فلا دلیله، دلیل نداریم بر ترتبه ها یعنی اون امور خارجیه، دلیلی نداریم بر این که اون آثار خارجیه مترتب است علیه یعنی بر اون فعل صحیح. حالا میخواد یک مثال بزنه. پس بحثمون روشن شد آقا؟ همون حرفایی که قبلا میزدیم که استصحاب لوازمشو ثابت نمیکرد، امروز میخوام بگیم اصالت و صحه هم لوازمشو ثابت نمیکنه. یه مثال ایشون میزنه خیلی دقیقه، البته هیچ کس هم من ندیدم اشکال کنه، حتی حاج قاردای همدانی با اون دقتایی که دارن اشکالی نفرمودن، تنها کسی که به میدان ایشون اومده آقای ناینیه. فعلا مثالو بخونیم، حرف ایشونو ثابت بکنیم که ایشون چی میخوان بگن، وقت بعد اعتراض آقای ناینی رو عرض میکنیم. مثال، شما دو نفر رو فرض کنین، زید و عمرو. زید از عمرو میره یه لباسی میخره، حالا مسمن و لباس مثال میزنیم، زید مشتری، عمرو بایه، زید مشتری میره از اون عمرو یک لباسی میخره و لباسم قبض میکنه، یعنی میگیره میاره جز به اموالش میشه، هنوز فردا این پولو نداده، هم این فوت میشه هم این، یعنی هم زید که مشتریه فوت میشه و هم عمرو عمرو فوت میشه، دیروز این لباس زید از عمرو خرید و جزء اموال شد با معامله، حالا فردا هر دو اینا مردن. حالا ما نمیدانیم این بیعی که دیروز واقع شده، این عقدی که بین زید و عمرو واقع شده، آیا عقد صحیحه یا عقد فاسد. نمیدونیم آیا این لباسی که دیروز علید زید خرید به ازای این شیشه شراب بود یا به ازای این کتاب بود. الان تو خانه زید یه شیشه شراب موجوده، یه دونم کتاب موجوده. خب میدونید خمر خنزیر ملکیت نداره. حالا ما نمیدونیم این معامله‌ای که دیروز بین زید و عمرو واقع شد و زید یک لباس از عمرو خرید، نمیدونم عوضش رو این شیشه شراب قرار داده بود که معامله فاسد بشه، چون ملکیت نداره. وقتی معامله فاسد بشه لباس میره به ملک عمرو، یعنی به ملک مالک اصلیش. اگر معامله در مقابل این شیشه شراب بوده فاسده، و وقتی فاسد شد نتیجه اینه این لباسی که دیروز زید قبض کرد این بر میگرده به ملک عمرو که دیروز فروخته. خب یا نه، یا به ازای این کتاب بوده ما خبر نداریم. یعنی این آقای زیدی که دیروز این لباس خرید ما خبر نداریم به ازای این شیشه شراب خرید، یعنی سمن رو میخواسته این شراب قرار بده یا سمن رو میخواسته این کتاب قرار بده. خب اگر سمن اون شراب بوده این معامله باطله، قهرن لباس از ملک این آقای زید خارج میشه و میره در ملک مالک اصلی. اما اگه در ازای این کتاب باشه، یعنی اون لباس دیروز رو به ازای این کتاب خریده منتها نشده بهش رد بکنه، خب معامله صحیحه. خب معامله صحیحه یعنی چی؟ معامله صحیحه یعنی اون لباس در ملک زید وارد میشه و این کتاب هم در ملک عمرو واقع میشه. چون اگر معامله صحیح باشه معناش اینه که این معامله صحیح، این میشه مالک لباس و این هم میشه مالک، یعنی عمرم میشه مالک این کتاب. حالا ما خبر نداریم که آیا معامله صحیحه یا فاسده. ایشون میگه فقط شما اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله این معامله ای که این عقدی که دیروز بین این دو نفر واقع شده انشالله عقد صحیحه. اما دیگه لازمه‌شو نمیتونی ثابت کنی. لازمه چیه؟ بگی حالا که صحیحه پس معامله رو کتاب بوده، حالا که رو کتاب بوده پس این کتاب از ملک زید خارج میشه و داخل در ملک عمرو میشه. میگه نه، شما نمیتونی هم چیکاری بکنی، یعنی هم لباس در ملک زید میمونه هم کتاب. دقت کردین چی کار داره ایشون میکنه؟ ایشون میگه شما فقط اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله این معامله دیروز، این عقد دیروز صحیح بوده. خب لازمه عادیش چیه؟ اگر این عقد صحیح باشه لازمه عادیش اینه پس معامله رو کتاب واقع شده. بله، حالا که معامله رو کتاب واقع شده پس کتاب از ملک زید خارج میشه، میره داخل در ملک. ایشون میگه نمیتونی همچی کاری بکنی، شما فقط بگو این عقد صحیحه. اما این آیا حالا که صحیحه لازمش اینی که پس روی کتابه، پس این کتاب از ملک زید خارج میشه و داخل در ملک عمرو میشه، اینا ثابت نمیشه. وقت نتیجه چیه؟ هم لباس میمونه تو ملک زید هم کتاب. لباسی که دیروز خرید آمده داخل ملکش کرد، حالا هم که ایشون میگه این لازمه عادی رو بار نکن، یعنی شما نگو این کتاب معامله رو کتاب بوده پس کتاب از ملک این خارج میشه و در ملک او داخل میشه. اینجا هم آقای زید الان لباس رو مالکه، یعنی داخل در ملک شده، و هم الان مالک کتابه. آیا اینجوره؟ ببینیم درست یا نه که آقای ناینی سخت اینجا بحث میکنه، واقعا هم تعجب میکنه انسان. شیخ حرفو زده ایش آینانی، حالا اشکال ایشون الان بگیم. ایشون دوتا اشکال داره. ایشون میگه بابا اصالت و صحت هم ماره موارد قابلیته، یعنی اون جایی که قابلیت باشه آدم اصالت و صحت جاری میکنه. ما نمیدونیم که قابلیت هست یا نه، چون اگر معامله رو شراب شده باشه قابلیتی نی، اصلا اصالت و صحت در جاهای جاریه که قابلیت باشه. ما اینجا شک در قابلیت داریم. این اولا، و ثانیا نتیجه حرف شما چی میشه آقای که جمع بین عوض و معوض، یعنی عوض و معوض هر دو فلو زید بمونه. عوض کدومه؟ اون کتاب. معوض کدومه؟ اون لباسی که دیرو خریده. خب لازمه یه حرف شما اینه که جمع بین عوض و معوض در یک نفر. خب این درست نیست. لذا شاهدش هم اینه ورثه زید نمیتونن که این دو تا تصرف کنن، چون علم اجمالی داره. یا این لباس از ملک پدرش خارج شده یا این کتاب از ملک پدرش خارج شده. علی کل حال شیخ انصاری چنین چیزی رو فرمودن و کسی هم اشکال نکرده. اگر حوصله‌ش که داری به آقای نائینی مراجعه بکنی، ایشون اشکال کردن. خب پس نتیجه چی شد آقا؟ ما با این اصالت و صحه فقط اثر شرعی میتونیم کار کنیم، اما ما یلازم یعنی اون آثار عقلی عقدادی خارجی اینا رو دلیلی نداریم بر ثبوتش. فلو، حالا میخواد مثال بزنه، فلو شک کرد، اگر شلو شک کفی انه شراء صادر من الغیب، بیروز شراء یعنی همون اشترایی که زید از امر یک لباس خرید. شما مثال که به لباس نداده، ما برای اینکه مطلب روشن بشه میگیم شراء صادر از غیب، یعنی زید بیروز یک عقدی ازش صادر شد که ما یک معامله ای کرد، حالا شک داریم فردا هر دوی اینا فوت شدن، هم بایه هم مشتری، حالا ما شک داریم که آیا این شراء به ما لا یملک بوده مثل خمر و خنزی، یعنی آیا این شراء در مقابل این شراب یا این خنزیر بوده که بشه معامله باطل، یا در مقابل عین که عین من کتاب مثال زدم، آیا این معامله دیروز در مقابل شراب بوده یا در مقابل کتاب بوده؟ شک داریم، نمیدانیم در مقابل شراب یا به عین من اعیان ماله، یا اینکه نه میخواسته کتاب بده به زی به امر در مقابل این لباسی که گرفته. خب ایشون میگه چی؟ شما که شک داری این معامله صحیح بوده یا فاسد، فقط اصالت و صحه جاری کن، بگو دیروز انشالله معامله صحیح واقع شده. خب دیگه لازمش کاری نداشته باش، لازمش چیه؟ حالا که معامله صحیح بوده پس رو کتاب بوده، حالا که رو کتاب بوده پس کتاب از ملک زید خارج میشه و داخل درون میشه، میگه نه لایحکم، نمیتونیم حکم بکنیم که کتاب از ملک او خارج بشه. چرا؟ برای اینکه از عدم انتقاله، آمده فرموده لا یحکم، حکم نمیشه به خروج تلک العین کتاب، حکم نمی کنیم ما به خروج اون کتاب من ترکتهی، ترکه غیر که همون زید من اسمش گذاشتم. اگر معامله رو کتاب واقع بشه معامله صحیحه، اما شما دیگه لازمشو نمیتونی ثابت بکنی، بگی حالا که صحیحه پس معامله روی کتابه، حالا که معامله روی کتابه پس این کتاب از ملک زید خارج میشه و داخل در ملک ام میشه. نه، لا یحکم به خروج اون کتاب از ترکه غیر یعنی از ملک زید خارج نمیشه، بل یحکم، بلکه حکم میشه به صحت شراء، یعنی بگو معامله دیروز صحیح و عدم و انتقال شی کتابه، و منتقل نمیشه این کتاب از ترکه غیر یعنی زید، این کتاب منتقل نمیشه از ترکه غیر به بایه که بایه هم تصور کردیم. چرا؟ لأصالت عدمه، برای اینکه از عدم انتقاله. خب ببینید آقا اینجاست که آقای نائینی اشکال میکنه، میگه اولا جای اصالت و صحه اونجاییست که قابلیت عقد آدم احراز بکنه، من که نمیدونم معامله به خمر و خنزیره یا کتاب، پس قابلیت رو احراز نکردم، اصالت و صحه جاری نمیشه. این اولا لازمش اینه فتوای شما آقای شیخ انصاری، شما اون دقت رو کردین که اصول لوازمش ثابت نمیکنه، اما این حسابش رو نکردین که نتیجهش جمع بین عوض و معول برای آقای زید میشه، لباس دیروز خریده مال این شده. حالا شما میگی اصالت و صحه رو جاری بکن ولی لازمش رو ثابت نکن. اگه لازمش رو ثابت بکنی معناش اینی که به رو کتابه تهران کتاب از ملک این خارج میشه، شما میگی نه این کارم جایز نی. پس نتیجهش اینه این آقای زید هم مالک لباسه و هم مالک کتابه، عوض و معوض هر دو اومده در ملک این، که هم چه حرفی میشه زد؟ نتیجتا حتما به آقای نائینی مراجعه بکنین، ایشون چنین اشکالی کرده. حالا ایشون میخواد نظیرم براش بیاره، این نظیریه که قبلا خوندی در اثناء نماز عصر، شما شک میکنی ظهر رو خوندی یا نه، که آیا عصر من صحیحه یا نه، اصالت و صحه جاری کن، بگو انشالله نماز عصرم صحیحه. یعنی چی؟ یعنی انشالله ظهر رو من مقدمتا خوندم، خب نماز عصر شما صحیح میشه، ولی سلام نماز که دادی بعد ظهر رو بخونی. چرا؟ برای اینکه اصالت و صحه فقط ثابت میکنه وجوب مقدمی ظهر رو، میگه انشالله شما ظهری که مقدمه این بوده آوردی، اما دیگه نه اینکه واقعا ثابت بکنه اثر ذاتی ظهر رو. لذا بعد از نماز عصر شما الان شک دارید که آیا ظهر رو خوندین یا نه، باید برای ظهر رو بخونین. و هازا نظیر ما ذکرناه سابقا، نظیر این مطلب که لوازم ثابت نمیشه ما قبلا گفتیم، ظاهرا در تنبیه تنبیه های دو سوم چهارم اونجا بود، لو شک فی صلات العصر، یعنی الان در اثناء نماز شک میکنه انهو صلی الظهر ام لا، نمیدونه ظهر رو خونده یا نه. ایشون میفرماد یه کم به فعل ظهر، بگو انشاءالله من ظهر رو خوندم، اما از چه جهت؟ من حیث کونهی شرطن لسلات العه، یعنی فقط جنبه مقدمی ظهر رو درست میکنه، لا فعل ظهر من حیث هوه، نه اینکه واقعا هم شما ظهر رو آوردی، حتی لا یجب اتیانو، تا اینکه واجب نباشه اتیان ظهر. نظرتون آمد این مثالو که ایشون اونجا در اثناء نماز عصر اصالت و صحه جاری میکردن، میگفتن این نماز عصر انشالله صحیحه، انشالله اصالت و صحه جاری میکنی، ولی این اصالت و صحه فقط وجوب مقدمی ظهر رو ثابت کرد، اما اینکه واقعا هم شما ظهر رو خوندین ثابت نمیشه. یعنی وقتی شما سلام نماز عصر رو بدی خود و خدا نمیدونید نماز ظهر خوندین یا نه، قاعده اشتغال میگه بعد بلند شی نماز ظهر بخونی. لذا ایشون میفرماد اونجا ما چیکار میکردیم؟ فقط حکم میکردیم به فعل ظهر از این حیث که شرط صلات عصره، نه اینکه فعل ظهر ذاتن به طوری که اتیانش هم واجب نباشه ثانیاً. نه خیر، بعد از این نماز عصری که سلام دادید باید ظهرتون رو بیارید. این کتابایی که دست منه و اون نسخه جامع مدرسه یه جمله داره که اون نسخه‌های چهار جلدی نداره، اونا تو فاورقی داره. این حرفی که ایشون اینجا داره میزنه اون روز نزدن، ایشون اونجا فرمودن چی؟ فرمودن شما با اصالت و صحه بگو انشالله ظهر رو آوردم، اما ظهر به عنوان مقدمه، این منافات نداره که ظهر رو بعدم بیاری. حالا میگه الا، اینو اونجا نفرمودن، تو اون نسخه های چهار جلدی هم نداره، مگر اینکه چرا؟ از یه راهی میتونیم درست کنیم. ما یه روایتی داشتیم مال ابن ابی عفور بود اگه نظرتونه، میفرمود انما شک مالم تجاوزه، شک تا اون موقعش که تجاوز نکنی، یعنی تجاوز کردی دیگه به شکت اعتنا نکن، مگر اونو بیاریم جلو. اگر اونو بیاریم جلو دیگه لازم نیست ظهر رو بخونی. چرا؟ چون وقتش گذشته. انما شک مالم تجاوزه، شما الان در اثناء عصری تجاوز کردی، پس ولو اونجا و اینجا آمدیم گفتیم اصالت و صحه فقط وجوب مقدمی ظهر رو درست میکنه، وجوب ذاتیش رو درست نمیکنه، باید بلند شی بعد از نماز عصر ظهر بخونی الا، مگر اینکه جاری بکنیم قاعده شک در شی بعد از تجاوز عن. اشاره به روایت ابن ابی عفوره، چند تا روایت داشتیم که اون عبارتش چی بود؟ حضرت در اون روایت اینو فرمودن انما شک، انما با کلمه حصر، انما شک مالم تجاوزه، شک تا موقعی اعتبار داره که تجاوز نکرده باشی. شما الان در اثناء عصری تجاوز کردی، به شک اعتنا نکن. اگر اینو جاری کردیم دیگه نماز ظهر نمیخواد بخونی، که از کدیم اونجا نفرمودن، تو اون نسخه هم نداره. پس ما گفتیم بعد از نماز عصر ظهر رو بخون، مگر اینکه اون روایت ابن ابی عفور رو اینجا استدلال بکنیم، بگیم قاعده شک یعنی اعتنای به شک بعد از تجاوز از او دیگه لازم نیست، یعنی بعد از تجاوز انسان لازم نیست به شکش اعتنا کنه. اگر اینو گفتیم اون وقت میتوانیم در اونجا اون نماز ظهر رو بگیم دیگه لازم نیست. حالا ایشون به مناسبت حرف خودش که میخواد بگه ما در اصالت و صحه لوازم رو نمیتونیم ثابت کنیم، تمسک میکنه به قول علامه در قواعد صفحه 326. البته این آدرسی که من میدم اون قواعدای قدیمی که یه جلدیه، صفحه 326، جدیدیا رو نمیدونم. ایشون تمسک میکنه به قول علامه در قواعد، از علامه در قواعد مطلبی رو نقل میکنه که ظاهرا صفحه بعدیه دیگه، ظاهرا نمیرسیم، یعنی نمیرسیم که رفقا نیومدن، روز اول درسم هست، حوزه‌ام شروع نشده. این مثالی که از علامه میخوام شاهد بیاریم برای اینکه لوازم ثابت نمیشه، ان شاء الله مال فردا.